بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير الحمد لله العلي المتفضل المنان الذي من تفضله وتكرمه تفضل علينا بمثل هذه المحافل والمجالس القرآنية ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف أنبيائه وأفضل رسله حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين سيما بقية الله في أرضه. اون چه در این جلسه باید گفت یه مقداری در رابطه با حضرت حجت عجل الله فرجه الشریف و بعد هم این مقدار در باره شهر الله اکبر ماه رمضان که در پیش داریم و بعد هم یک توسل مختصر به باب الحوایج علی اصغر علیه السلام. اما اون چی که در رابطه با مولای ما امام زمان هست مطالب زیاد و فراوان. انتخابی که ما کردیم از کتاب بهار الانوار علامه مجلسی جلد 13 صفحه 246 مضمون این مطلب همونطور که میدانید از جانب ناحیه مقدسه توقیعات متعددی صادر شده، نامه‌هایی از طرف حضرت هم به دست سفرای اربعه که اونها خوب نسبت به دیگران یک میزت خاصی داشتن، یعنی اونها هر وقت لازم بود تشرف پیدا میکردن خدمت حضرت، مخصوصا این که اینها وکالت داشتن از طرف اون حضرت که میخواست سوالات شیعه رو جمع‌آوری کنن در همه زمینه ها و از اون حضرت پاسخ بگیرن. پس این تشرف برای اونها همیشه میسور بوده. برای افراد دیگر هم تا اونجا که خب هم ما هم شما میدانید که استاد مرحوم شیخ قمی شیخ حسین نوری که این دو بزرگوار قبرشون پهلوی هم در یکی از غرفه های صحن امیرالمؤمنین علیه السلام در نجف اشرف است، رجالی بزرگی بوده شیخ حسین نوری. خب میبینیم ایشون کتاب نجم الثاقب رو نوشته، فی من رأى الامام الغائب، داستان های زیادی نقل میکنن. نمیشه گفت که تشرف ممنوع باشه، ولی این تشرفات خب فرق میکنه. گاهی اوقات توی رویاست، گاهی تو مکاشفه هست، گاهی هم یک کشف یقینی هست که اون حضرت رو با جسم خودش میبینن رویت میکنن که خب این برای افراد نابی باید یه همچه تشرفی حاصل بشه، مثل سید بحرالعلوم رضوان الله علیه و امثال اون. یکی از علمای نزدیک به غیبت صغرا که میخواییم نامه ایشون رو برای شما یه مقدارش رو هست، چون این نامه که از ناحیه مقدسه صادر شده خیلی مفصله، أي مقدار شما ممكن بخونيم من كتاب له عليه السلام إلى الشيخ المفيد رحمه الله في شهر صفر سنة 1400 در سال 410 هجری قمری، الان ما 1400 هستیم، یعنی حدود 1000 سال پیش بوده که خب غیبت صغرا هم توی سالهای 255 از همون ولادت حضرت به بعد که 5 سالگی بود واقع شد، حدود 72 سال. ولی خب این نشون میده که از علمای متقدمین بوده، تقریبا در همون عصر غیبت صغرا و خب تو غیبت کبرا هم بوده. ولی شما ببینید که آقا چه القابی رو به ایشون داده: الاخ السدید، الولی الرشید، الولی المخلص فی الدین، المخصوص فینا بالیقین. اینها خیلی القاب بزرگی است، یعنی حضرت بیاد به شیخ مفید بیاد برادر من، برادر من، الاخ الصدیق، بفرمایید دوست من، الولی و رشید. بعد ایشون میدونید که مزار و مرقدشون در رواق آقا امام کاظم علیه السلام در کاظمین است. شما در ورودی که وارد میشید دست راست نمایان قبر ایشون. این شیخ مفید دارای جلالت و منزلت بوده و از نظر علمی هم خیلی بالا بوده، کتابهاش هست. شما ببینید وارد میشن و شیخ مفید میگن شما راجع به این قضیه فتوایی صادر کنید. قضیه این بود که یه خانومی از دنیا میره و یه بچه تو شکم این خانوم بوده. بعد وقتی استفتام میکنن ایشون میفرماید که بله ببرید دفنش کنید. وقتی میان از منزل شیخ مفید بیرون که برن، توی کوچه از طرف حضرت شخصی میاد و میگه که پاره کنید پهلوی این مادر رو و بچه رو زنده بیرون بیارید، بعد مادر رو دفن کنید. وقتی این خبر میرسه به شیخ مفید، در خانه رو میبنده، میگه حالا که ما صلاحیت فتوا دادن رو نداریم چرا باید فتوا بدیم؟ بعد از نوعی حضرت می فرماین تو بشنی فتوات بده، ما هم هستیم کمکت می کن. خب یه همچه ارتباط تنگا تنگ و خیلی نزدیک با حضرت، اون هم یه همچه توقی و یه همچه القابی است از اون حضرت. حالا مطلبی که تو این نامه آمده، یکی این که قد اذن لنا فی تشریف که بالمکاتبه، به ما اجازه داده شد. از کی؟ از نوعی خدا دیگه. به ما اجازه داده شده که ما با تو مکاتبه کنیم، نامنویسی کنیم. معلوم میشه که آقای امام زمان بدون اذن الهی کاری نمی کرده. قد اذن لنا فی تشریفک بالمکاتبه و تکلیفک ما تعدیه عنا الى موالینا قبلک، که تو مکلفی اون چه از طرف ما به تو میرسه به موالی، موالی یعنی دوستان ما، شیعان ما، و اونا برسانی این مطالب را. بعد حالا ببینید که آواج درباره شیعه چیونه دعا میکنه: اعزهم الله بطاعته و کفاهم المهم برعایته و حراسته. خدا این شیعیان رو، این دوستان ما رو عزیز بدارد در طاعت و عبادت خدا و مهمات اونها رو کفایت کنه و اونها رو حراست و محفوظ بداره. از کردم نامون مفصل ما یه جاهایش رو خط زدیم، زیرش رو براتون بخونیم. میفرماید نحن و این کننا ثاوین عن مساکن الظالمین، یعنی که ما مأموریت داریم از طرف خدا که ظاهر نشیم، آشکار نشیم، تو مردم پس که همه ما رو نبینن و باید جای ما دور باشه، جایی خیلی دور باشه از دست رست. و چرا عن مساکن ظالمین؟ چون ظالمین هستن همه جا و اگر ما آشکار بشیم ما را مثل پدرهای ما فقط میرسونن و خب باید این ذخیره بمانه، این ذخیره ائمه علیهم السلام خاتم الاوصیا باید برای اون روز موعود بمانه. بعد میفرماید که چرا ما باید از مساکن مردم ظالم، حکام ظالم ما در پس پرده غیبت باشیم؟ چرا؟ حسب الذي أرانا الله تعالى لنا من الصلاح ولشيعتنا المؤمنين في ذلك. مثلاً چون خداوند صلاح دیدش اینه، صلاح دیدش که ما بذاره پس پرده غیبت تا وقتی که امر خودش قرار بگیره ما چه فضولی داریم تو دستگاه خدا. حسب الذي أراناه الله تعالى لنا من الصلاة. خب او خاصی بره. حالا شما تو دعای غیبت هم میخونی ها، دو تا دعای غیبت هست تو مفاتیح ذکر میکنه، یه جمله داره اونجا که میگه که خدایا یه جوری من رو قرار بده در عصر غیبت که از اون که تو اراده کردی برای ظهور آن حضرت اون ساعت و اون روز و اون عصر و اون زمان که خودت اراده میکنی میخوای ولیت رو آشکار کنی، من هم راضی به رضای تو باشم. لا احب و تعجیل ما اخرت ولا تأخیر ما اجل. یه دقیقه از اون که تو اراده کردی زودتر نخوام، نه تأخیرش رو و نه تقدیمش رو، دلم راضی باشه با اون چی که خودت میخوای حکم کنی و اراده کنی. خب این یه خیلی مسئله معنوی بالاست، این مال کسیست که تو مقام تسلیم و رضا باشی. حالا اینجا هم حضرت میفرماید که این صلاح دید از جانب خداست، هم برای من و هم برای کیل شیعتن المؤمنین، برای شیعان با ایمان ما، اونا هم باید به این صلاح دید راضی باشن. مادام دولت دنیا للفاسقین، میگه تا وقتی این دولت دنیا برای اهل ظلم و فسق و فجور هست ما نباید ظاهر بشیم، ما باید وقتی که دیگه اون قدرت خدا به ما بده که ظالمین از بین برن به دست ما. و حالا یه روایت دیگه تو عوامل غیبت، خیلی عوامل متعددی برای این غیبت کبرا بیان میکنن، یه عامل میگه که اینه که پدران ما محکوم به حکم حکام ظالم بودن، یعنی زیر دست اونها، زیر نظر اونها، حتی عبارت داره که بیعت اجباری بود. خب علی رو گرفتن دیگه، کشینو دارن بردنش، گفتن باید این بیعت کنیم. و مامای دیگر ما هم که اینا مقتول می شدن و مسموم می شدن، تبعید می شدن، زندانی می شدن، برای چی بود؟ برای همین بود که خب محکوم این حکام بودن دیگه، حالا حکام ظالم بنی امیه و بنی العباس. ولی درباره امام زمان نباید اینجور باشه، نباید بیعتی در گردن اون حضرت. باید یه وقتی ظاهر بشه که او بر همه سلطه و سیطرت و حکومت داشته باشه. این امام نمونه است که در بین همه باید این گونه باشه. حالا حضرت می فرماید تا وقتی اراده خدا هست که این دولت ها برای اهل فسق و ظلم باشه و به ما اجازه داده نشده ما ظهور کنیم و اینها رو قطع و قمع کنیم، باید راضی باشیم به حکم خدا. بعد می فرماید فانا یحیط علمنا به انبائکم. ای شیعیان بدانید، بدانید که تمام انباء و اخبار شما یک به یک ما از اون اطلاع داریم، چه بلاهایی چه مصیبتهایی به سر شما بیان. الان همین 37 نفری که در عربستان سعودی گردن زدن، بعضیشون مداح اهل بیت بودن، از شیعیان بودن، معمم، روحانی. خب اینا دل امام زمان رو نمی سوزونه، گریهدار نمی کنه. حضرت می فهمد همین اخبار شما از خوش و غیر خوش همه ما احاطه داریم بهش، میدونیم، بدانید که ما میدانیم. ولا یعجب عنا شیئا من اخبارکم، یه چیز ذره کمی از اخبار شما از ما پنهان نیست، همه رو برای ما خداوند آشکار کرده و ما میبینیم. متا ترانا و نراک، او رؤیت داره، او میبینه همه احوال ما رو، در بین مجالس ما هم هست، ما نمیشناسیم. این که دیگه شما شنیدید که میگن این مشهور دیگه که وقتی حضرت ظهور میکنه حضرت میبینن، بعضی میگن این همون آقای بود که در فلان مجلس در حرم کجا ما حضرت دیده بودیم. اینجاست که حضرت میفرماید که ما چیزی از اخبار شما از ما پنهان نمیشه. بعد در یک قسمت دیگر از این نامه که من اشاره کردم بخونم اینه که انا غیر مهملین لمراعاتکم، بدانید چیه که ما هیچ گونه مالی در رعایت حال شما نداریم. یعنی فکر نکنیم ما را قایبیم دیگه، هیچ از عرض کنم که حال شما خبر نداشته باشیم یا برای شما دعا نکنیم یا حال شما رعایت نکنیم. چه بسا خیلی از این قضایی که پیش میاد و بعد شیعیان نجات میابند. الان همین مسئله نعمت امنیت که در ایران هست که در کشورهای دیگه نیست، چه کردن داعشی ها با عراقی ها، چه کردن با سوری ها، با جاهای دیگر، درست؟ ولی ما میبینیم تو ایران اینجوری. خب این همه از برکت دعای حضرت دیگه. لذا میفرماید که ما هیچ وقت شما رو فراموش نمی کنیم، لا ناسین لذکرکم، فراموش نمی کنیم یاد شما رو. بعد خود حضرت میفرماید، ببین عجیب ها، ولولا ذلک لنزل بكم اللعوام واستلمكم الاعداء، اگر دعای ما نبود، اگر از طرف ما رعایت احوال شیعه نمی شد، هر آن لعوا شما رو می گه. لعوا رو تفسیر کردن به بلاهای خیلی سرسخت، اینها می آمد شما را از کنم به باد زوال و فنا می انداخت. نزل بکم اللعوا و استلمکم الاعداء، دشمنان هم شما رو از هر جهت آتیم گه، یک شیعه هم نمی مون. درست؟ پس این همه شیعهی که مونده، این همه از برکت دعای اون حضرت. بعد حالا می فرماید فتق الله، فتق الله جل جلاله، جل جلاله. شما حضرت علی وقتی می خواهی نام ببریم یه علیه السلام، درست؟ پیغمبر می خواهی نامشو ببری یه صلوات برش می دی، نمی دارم هر امامی رو سلام الله علیه میگی. آیا خدا و جلیل و عظیم ما نمیخواد یه چیزی بعد از این که نامش میاریم نباید یه چیزی بگیم؟ ببینید حضرت، من خیلی خوشم آمده این اقبال ابن طاووس. ببینید اونجا تو دعاها و اینا وقتی به اسم خدا میرسه مثل حضرت علی و پیغمبر و اینا میاد میگه الله جل جلاله، خدای جلیل عظیم با جلالت، یا مثلا بگه شما عز شأنه تعالی شأنه. این هم یک بل نکته بود که تو این نامه بود، فتقوا الله جل جلاله، تقوای خدا رو. اونم چه تقوا؟ تقوای قلبی، تقوا مراقبه قلبی داشته باشیم، چون دیگه حضرت از همه جزئیات و کلیات ما با خبره و ما در محضر حضرت هستیم و هفته دو روز عرض اعمال میشه، دوشنبه و پنجشنبه. بی خود نیست امام تو اون سفارش هاش برای جوان ها میگه در هفته دو روز روزه بگیرید. بعد منظرم از امام امام خمینی است. عرض کنم که اونجا میفرمان که یک چندین سفارش دارن به جوان ها. یک سفارش این که در هفته دو روز رو روزه بگیرن، دوشنبه و پنجشنبه. چرا این دو روز؟ چرا روزه دیگه نه؟ من اینجور فکر میکنم چون عرض اعمال ما تو این دو روز بر حضرت میشه، خب حضرت ببینن تو نامه ما که ما این دو روز هم روزه داریم، خوبه دیگه. و مخصوصا این سه روز آخر شعبان تأکید شده. حالا اگر سه روز نباشه یک روزش هم مونده باشه، وقتی اون شخص میاد پیش امام صادق، حضرت میفرماین که همین یه روز هم روزه بگیری روزه گرفت. بی خود نیست که این سنت از قدیمی که یه روز پیشواز میرن برای محرم، خب اگر میخواییم پیشواز بودیم باید فردا روزه بگیریم، چون به احتمال قوی، به احتمال قوی فردا شب شب اول محرم بزن باشه. بعد این دعا رو هم گفتن زیاد بخونیم، اللهم لم تکن قد غفرت لنا فی ما مضا من شعبان فاغفر لنا فی ما بقی منه، که این دعا رو نظیرش رو تو ماه رمضان هم داریم. ما آخر ماه رمضان که میرسیم اونجا هم همین، ان لم تکن غفرت لنا فی ما مضا من شهر رمضان فاغفر لنا فی ما بقی منه. این داری. این معنیش چیه؟ یعنی خدایا اگر در گذشته های از این ماه قلم آمرزش بر اعمال ما نزدی، خدایا در هم یکی دو روزی که باقی مونده این دعا رو فرموندن که زیاد بخونید، خدای ما رو مشمول آمرزش رحمت خودت قرار. میشه تو سجده خون، میشه تو قنوت خون، میشه هر جایی که انسان با خدای حالی پیدا کنه یا اقبالی پیدا کنه این دعا رو بخونه. خب از ماه رمضان که دیگه خودتون خیلی شنیدید، الشقیو من حرم غفران الله فی هذا الشهر العظیم، این پیغمبر تو اون خطبه مفصلشون در روزهای اول ماه رمضان برای امت خوندن، فرمودن شقی و بدبخت اون کسی که وارد این ماه بشه و نتونه از فوجات این ماه بهره ببره و محروم بمانه، محروم بمانه از غفران خدا. الشقیو من حرم غفران الله فی آبش. و بعد فرماین یه آقای قرآن چقدر صحابی خد، چقدر مثلا هر صدقه، هر نمازی، هر رکعتی، همینطور مضاعف در مضاعف حضرت می فرماین هر عبادتی، هر نمازی. اینا از خصوصیات این ماه رمضونه که در ماهایی که پیدا نمیشه. وقتی میان میگن شبی هزار مرتبه انا انزلنا بخون، یکی از علمای بزرگ نجف در مدرسه سعد من یادمه، ایشون شروع کرد همین سوره قدره خوند و خوند و خوند تا اینکه طلوع کرد شب قدر بود و دید من آکه میرن میان پایین، این رو دید، رؤیت کرد. بنابراین ما اگر بتونیم سوره قدر رو تو ماه رمضان زیاد بخونیم، مخصوصا شبهای قدر، این تأثیرات زیادی داره. حتی میگن تو وقت افطار سوره قدر رو بخون، وقتی باز پاشدی برای سحری میخوای سحری بخوری اونجا هم باز سوره قدر رو بخون. ما استادمون دیدیم که حتی در حال وضو سوره قدر میخونم. خودم شنیدم از بعد صدایشون که تو حال وضو سوره قدر میخونم. خیلی ایشون علاقه شدید داشت به امام حسین علیه السلام و علی اصغر، علی اکبر، السلام علی علی ابن الحسین الاصغر، السلام علی علی ابن الحسین الاکبر، السلام علی علی ابن الحسین الاوسط. این هم بیم چقدر امام حسین دوست داشته اسم علی رو، که خب هرچی پسر برش می اومد به نام علی پدرش نام می گذاشت، چون اسم علی از آسمون آمد. وقتی ابو طالب آمد قنداقه علی رو به دستش گفت من از خدا میخوام اسمش رو. حالا ثانی ها میگن که ابو طالب به دین کفر از دنیا رفت، ولی روایات تاریخی ما نوشته که قنداقه علی رو دست گرفت، توجه دارید، و آورد توی مسجد الحرام و گفت خدای من از تو نام این فرزندم رو میخوام. که بعد دید از آسمون یه لوح سبزی افتاد، بعد برداشت لوح سبز رو، دید نوشته که انا العلی الاعلا فسمه علیا، من علی اعلا هستم، تو نام بذار فرزندت رو به نام علی. ولی از آقای امام حسین خیلی دوست داشت این اسم علی رو. خب حالا میخوایم متوسل بشیم به باب الحوائج علی اصغر، که هرچند شیرخواره است، طفل، ولی مقام منزلتش در پیشگاه خدا خیلی زیاده، خیلی زیاده. میگن مراجع تقلید، بزرگان وقتی یه حاجتی داشتن دارن، اینو متصل به علی اصغر میشن. حالا کجا قبرشه؟ بعضی میگن رو سینه امام حسین، بعضی ها میگن پشت خیمه حضرت رفت اونجا. بله اونجا. حالا شاید قضیه این که تو قبر با عرض کنم پدرش باشه، این در قضیه بنی اسد اون سوم که امام حسین آمدن به کربلا برای دفن اجساد، یه احتمالش هست که اونجا آورده باشن، علی اصغر اونجا دفن کرده باشن که میگن. خب حالا هم دیگه میخوام متوسل بشیم به این شاهزاده علی اصغر، که واقعا وسیله توسل ما امشب به این بزرگوار باشد، که ثواب این ختم قرآن و این روزه و این منبر و اینها بهره از اون رو مرحوم دوست عزیز ما خلی آقا ببره از این فیض این مجالس، که واقعا یک سنت حسنه ای رو ایشون برپا کرد و فرزندان ایشون هم، دوستان ایشون هم دارن با همت و با تأییدی و توفیقی که خدا به اونها داده که این مجالس انشاءالله ادامه پیدا کنه. شنیدم در شیراز و در کاشان و در ساری مازندران و بعضی شهرها هم از این قبیل مجالس هست. خب این هم من سن سنتن حسنه فله اجر و من عمل بها. امیدواریم که همه این مصیبت ها ثوابش به روح این مرحوم برسه انشاءالله. السلام على المذبوح من الولي إلى الولي ومن الأذن إلى الأذن طفل در دست پدر دست و پا می زند به سالت اسمی یعنی انجام پدر، شده در کفت قربانی جانان شده سکین خاتونه حسینه بابا از آن هنجر بریده شیعتی مهما شرب دم از بما فذکرونی او سمتو به شهید نو غریب فندبونی وعلى السبت الذي من غير جرم قتلوني وبجرد الخير بعد القتل حمدا ساقوني تعنجا جميل فرمايات ليتكو ايكوشي امي بوديد ميديدي ليتكم في يوم عاشوراء جميعا تنظروني اي كاش ميديد كيف استسقي لطفلي فأبوان يرحموني وسقوه سهم بغي عوزا ماء معين بجاي
صلى الله عليك يا مظلوم يا عطشان يا غريب كربلاء.